و همینطور سامانه پیامکی 30162. خیلی خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون، لطفا همچنان کنار ما باشید. رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز تقدیم میکنه برنامه خودش رو به همه شمایی که به دنبال بالا بردن دانش اقتصادی خودتون هستید. خب عزیزان، رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم در ادامه برنامه های نوبت کاری به مدت 32 دقیقه شنونده برنامه دیدگاه اقتصادی باشید.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه رادیو اقتصاد. دیدگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزان در نشست تخصصی اقتصاد مسکن، فرصت‌ها و چالش‌ها. امیدوارم که با حضور کارشناسان و صاحب نظران بتونیم گفتگوی خوب و مطلوبی رو در رابطه با اقتصاد مسکن در کشورمون که یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد کلان ما مطرح بوده، هست و خواهد بود و همچنین نقش اقتصاد مسکن در اقتصاد خرد خانوارها هم که همیشه مورد توجه بوده رو با حضور کارشناسان تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
جناب آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی شهر تهران. آقای دکتر باقرپور، در رابطه با نهضت ملی مسکن، انبوه‌سازان و تمایل اونها یا عدم تمایل اونها به در واقع تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اگر نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم. بس قیمت هم که خیلی مطرح هست و همیشه هم عنوان شده که زمین قیمت اصلی، در واقع قیمت تعیین کننده متغیر اصلی در قیمت تمام شده مسکن هست و قرار بودن تر نهضت ملی مسکن این قیمت زمین رو به نوعی خارج بکنن تا بهای تمام شده اون بر اساس مصالح و مواد اولیه تولید در واقع تعیین بشه. به نظر میاد این اتفاق باز هم رقم نخورد و ما شاهد این هستیم که تن نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تأمین زمین شاید به نوعی عقب افتاده و اون عدم تمایل یا انگیزه لازم برای انبوه‌سازان هم در این راستا شکل نگرفته.
ببینید، تقریبا از 15-16 سال پیش که یک طرح کلان دولتی در حوزه مسکن تحت عنوان مسکن مهر شروع شد، من ایده شخصی خودم این هستش که از لحاظ ایده پردازی یک ایده کاملا درست بود که از قضا به بدترین شکل ممکن اجرا شد و نقطه عطف تغییر جهت این ایده خوب به اجرای بد همون بحث معروف اقتصاد دستوری بودش که بارگذاری شد روی این طرح. و بعد از این که ما اومدیم مسکن مهر رو به هر شکلی حالا اجرا کردیم، تموم کردیم، تموم نکردیم، دچار اطاله شد، ما تو طرح‌های بعدی احساس این هستش که یک بازنگری نداشتیم، یک در واقع آسیب شناسی نداشتیم که آقا اون جاهایی که این طرح ضربه خورد کجاها بود. و واقعا شاید بشه گفت اصلی ترین بخش همون بحث هزینه ها و رویایی نگاه کردن به این موضوع هست. بله، در طی تقریبا 12-13 سال گذشته، حداقل تا 2 سال پیش، شتاب تورم در بخش زمین بسیار بالا بود. سهم زمین در تولید مسکن و ساختمان هر روز افزایش پیدا کرد، ولی آیا فقط زمین بود؟ یعنی ما نهادهای دیگری در تولید ساختمان نداشتیم؟ اینی که حالا دولت بیاد زمینی رو در سازوکاری توی طرح نهضت ملی مسکن یا قبل از اون اقدام ملی مسکن، قبل از اون نمیدونم مسکن مه، به هر شکلی بیاد در اختیار پروژه ها قرار بده، تموم شد دیگه، ما هزینه دیگه پیش رو نداریم. این واقع بینانه نگاه نکردن به موضوع پاشنه آشیلی بودش که هم خود طرح رو دچار اطاله کرد. بعد این اطاله تو کدوم فضا اتفاق افتاد؟ تو فضایی که زمان خودش اصلی ترین عامل هزینه است، به خاطر اینکه شما با یک تورم بسیار بالایی در سطح جامعه مواجه هستی و هرچه که طرح شما، مثلا تصور بفرمایید اگر پروژه قرار باشه یک سال دچار اطاله بشه، هر پروژه‌ای، این راحت 60-70% هزینه های اون رو میتونه دچار نوسان بکنه. این میزان نوسان اصلا عدد و رقم قابل اغمازی نیستش. و خب من تصورم این هستش، از روز اولی هم که این طرح شروع شده بودش و قرار بودش یک نهضتی 4 میلیون مسکن رو در طی دولت 13 انشالله به مرحله اجرا در بیاره، این انتقاد رو داشتیم و تا به امروز هم میبینیم نه سازنده تمایلی داره که خیلی ورود پیدا کنه. اونهایی هم که ورود پیدا میکنن قشنگ پیشبینی کردن که آقا پروژه متوقف خواهد شد، باید منتظر بمونن منابع مالی تأمین بشه. یعنی میخوام بگم یه جوری عامیانه بخوایم ادا بکنیم، با پذیرفتن شر موضوع رفتن وارد پروژه شدن. اما چی مقفول مون توی طرح نهضت ملی مسکن؟ این که بیان اینو مردمی سازیش بکنن. آقا دولت خیلی خوبه بیاد نقش تسهیلگرانش رو داشته باشه، به جای اینکه این همه تمرکز بخواد رو این موضوعات بذاره، خیلی راحت میتونست دولت ورود پیدا کنه به حوزه ورود در واقع واردات تکنولوژی ساخت، میتونست بره به سمت ترویج صنعتی سازی، از این طرف کار رو مردمی سازی بکنه، بیاد به تشکل‌های مردم نهاد، بیاد به تعاونی‌ها بسپاره. یعنی مردم بیان در قالب همین تشکل‌ها با همکاری اجرایی انبوه‌سازا، خیلی میتونست در واقع کوپل قشنگی شکل بگیره. از این ور یک ساختار اقتصادی واقع‌بینانه مبتنی بر در واقع یک آیین‌نامه مشخص، باز هم تکرار می‌کنم، نه رویاگونه نه شعارگونه، واقع بینانه، یک آیین‌نامه واقع بینانه معاملاتی حاکم باشه، بر اون اساس تشکل‌ها مباحث اقتصادی رو مدیریت بکنن، بیان این رو ببرن به سمت قیمت تمام شده، بیان ببرن به سمت یک درصد مدیریت پیمان بهینه یا حتی مثلا حد اقلی، با همکاری انبوه‌ساز کار رو به صورت تضمین شده ببرن جلو. دولت دیگه بیشتر از این به نظر من نباید ورود پیدا میکرد. یعنی اون ورودی که اومد نقش دولت رو به سمت اعمال اقتصاد دستوری برد، همون جایی بودش که تر ازش لطمه خورد. و متاسفانه همین الان تو آمار و ارقام داریم میبینیم که زیر 20% اون تارگت و هدف گذاری نهضت ملی الان در مرحله اجرا هست. اگر ما در واقع پروژه های دیگری رو نیام پیوند نزنیم به عدد و رقم و آمار این تر، عملا زیر 20%ش با گذشت بیش از 2 سال از شروع به کار دولت وارد فاز اجرایی نشده. و خب واقعا فرصت نیست. اگر دولت بنابر این داره که به اون وعده 4 میلیونی خودش عمل بکنه، حتما الان باید خیلی سریع مدل‌های خودش رو تغییر بده، واقع بینانه تر عمل بکنه. این همه نشست و نمیدونم سمینار و کنفرانس و کار کارشناسی انجام پذیر، خب اینا باید یه جایی به درد بخوره دیگه، یه جایی باید از اینا استفاده بکنن دیگه. الان چی شد بحث سند توسعه تعاون ما چی شد که گفته بود 50% مسکن کشور باید در بخش تعاون تولید بشه؟ چرا فقط 400,000 تاش؟ یعنی 10%ش رو با بخش تعاون تازه تفاهم نامه امضا کردن، اونم از کجا؟ مثلا 1.5 سال از شروع طرح گذشته. چرا ما نمیخوایم؟ مگه برای مردم نمیخوایم بسازیم؟ خب بسپریم به خودشون، بدیم خودشون برن اجرا کنن. نیروی متخصص میخوایم، انبوه‌سازانمون هستن، به اندازه کافی هم پتانسیل دارن. دولت چی کار کنه این وسط؟ دولت بره اون تحصیلگری خودش رو انجام بده، شأن نظارتی خودش رو انجام بده، دست بگیره. این خیلی مهم هستش.
بعد در مورد زمین هم آمارها میگن 55% بهای تمام شده رو در واقع زمین
متفاوت
به خودش اختصاص
تو اقلیم
نه این بله متفاوت بله. هست ولی به صورت میانگین عنوان شده و تو یک میشه گفت بعد در برخی مناطق حتی 70% هم دیده شده، در برخی مناطق خیلی کمتر از
اساس آمارها
هست.
بعضی مناطق 45 تا 65%.
دولت میتونه حمایت بکنه، به نوعی در بحث زمین میتونه این حمایت باشه، اما در حوزه تولید به نظر میاد کار باید به
شرط که بازم تکوچی نبینیم، یعنی نگیم فقط زمین، نهادهای دیگری هم داریم.
شما در این رابطه ممنونم از شما.
سلسله نشست های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
جناب آقای دکتر علی پور اربابی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور.
آقای دکتر پور اربابی گرامی، یه بحثی هم مطرح شده بود، مسکن‌های 25 متری 35 متری بعد تکثیر میشه، هر انگاهی این طرح‌ها در واقع عنوان میشه و اینکه چرا بعدش در واقع تکذیب شد یا اینکه هست قرار اجرا بشه وضعیت بشه صورت است.
این مسکن 25 متری رو اتفاقاً صحبت شد، سازمان نظام مهندسی فکر می‌کنم دبیر اجرایی اون همکارم آقای دکتر یزدانی هم اونجا اظهار نظر کردن که این نشدنی از خیلی چیز درستی نیست.
چرا؟ دلایلش رو بفهمید.
ببین 25 متر مربع نمیدونم حالا مصرف جز فضای سرانه برای هر نفر برای هر خانوار واقعا 25 متر مربع پاسخگو هست نیست دیگه. همینجوری شما منطقی و عقلانی هم نگاه بکنید 25 متر مربع چه طراحی و چه دیزاینی میشه توش انجام داد که حالا اون بالاخره ما داریم میگیم مسکن، محل اینه که شما به هر حال راحتی داشته باشی یه چیزی داشته باشی. 25 متر مربع بعید میدونم که پاسخگو باشه، یعنی به لحاظ ضوابط
خب به هر حال میتونست بخشی از تقاضا رو تحت پوشش قرار بده و حالا در ادامه اون بحث‌های تجمیع و اینها رو هم ما داشتیم دیگه در مورد بسیاری از
ببین شاید کلان شهرها مثلا حالا چی میدونم یه راه حل چیزی باشه، موضعی باشه بشه این کار انجام داد، منتها در شهرستان‌ها و شهرهای چیز بعید به نظر میشه. بسیار
مشکل اصلی تقاضا هم در کلان شهرها است آقای پور اربابی عزیز.
ببین به لحاظ ضوابط فنی و بحث‌های ضوابط در حقیقت طراحی معماری اینا 25 متر مربع چند نفر توش می‌خوان اسکان پیدا کنن؟ یک نفر، دو نفر، چجوری آقا تعریف می‌شود؟ ایناش محل چالش و ابهامه. فکر می‌کنم یه پیشنهادی بود، حالا من خودم که نگاه می‌کنم فکر کنم گفتن از طرف دولت بوده، باز اونها اومدن چیز کردن تکذیب کردن که نه آقا ما اصلا هیچ پیشنهادی ندادیم، بخش خصوصی این پیشنهاد رو داده. این که واقعا چه مبانی داشته، چه محاسباتی داشته، چه طراحی داشته، حداقل
متراژ از نظر شما چقدر هست؟
به ازای هر نفر؟
به ازای هر نفر
عدد دقیقش الان روزه ندارم بهتون بگم، چون ضوابط معماریه دوستان اگر
بفهمید دکتر باقر،
چون این طرح رو در واقع خود من از طرف بخش تعاون اصلا عنوان کردم. بله این به قول فرمان شما صاحبش خود ما بودیم. عرضم به خدمتتون که من همینجا این توضیح رو بدم، این هیچ گونه ارتباطی با طرح‌های دولت در بخش مسکن نداشته، یک ایده بود، یک ابتکار بود، ولی من نمیدونم چه اصراری داریم. مثلا اگر 4 خط مطلب راجع به این موضوع نوشته شده ما همه 4 خط رو نخونیم. آقا کاملا تکلیف مشخصه، این برای 2 نفر طراحی شده برای شروع زندگی زوجهای جوان. توی در واقع آیین‌نامه اجرایی طرح تفصیلی شهر تهران هم سرانه هر نفر 17.5 متر مربع تعریف شده با توجه به گستره مشاعات و در واقع بهینه‌سازی طراحی که توی این مدل در نظر گرفته شده، ما این رو بر مبنای 25 متر برنامه‌ریزی کردیم و معتقد هستیم با توجه به اون استطاعت مالی جوانان در شروع زندگی و اون کاهش قدرت خرید. اصلا نه بحث این هست که کشور ما زمین کم داره زمین زیاد داره، بحث هزینه تمام شده ساخت تولید مسکن هستش. و این که ما کمک بکنیم که زندگی زوج جوان، الان ما سیاست های فرزند آوری داریم، رکن مقدم بر فرزند آوری ازدواج هست، جهت تسهیل در ازدواج، این که زوج جوان حداقل دغدغه سرپناه و اسکان خودش رو نداشته باشه، دغدغه اجاره نشینی رو نداشته باشه. ما نیاز داریم آقا این مدل هم باید در سبد محصول ما باشد.
برآورد قیمت رو هم می‌فرمایید؟
ببینید
برای 25 متر و 35 متر عنوان شده،
تحت عنوان مسکن اقتصادی نه مسکن 25 متری
بقید.
تحت عنوان مسکن اقتصادی در واقع فعلا هم برای استان تهران و البرز و سلام فعلا یک پایلوته در حدود 30 تا 40 هزار واحد. فقط هم جامعه هدفش زوجهای جوان هست، نه خونه مجردیه نه خونه در واقع زندگی خانوادگی چند نفره هستش. بله. بر این اساس طراحی شده. عرضم به خدمتون چون مستلزم مبلمان ویژه‌ای هستش، نه اینکه حالا مثلا این چیزایی که شما معمولا تو کلیپ
رو فرض می‌خوام بشین بس قیمتش،
چون مبله طراحی شده به صورت تمام مبله با تمامی مشاعاتی که حالا راجع به توی خود تر به طور کامل توضیح داده شده، همه اینها سالن‌های پذیرایی دارن و ولی به صورت تایمی استفاده می‌کنن. زیر 1 میلیارد برنامه‌ریزی شده در واقع در استان تهران و استان البرز به صورت تمام مبله، یعنی حتی در واقع قاشق چنگالش هم توش چیده شده هستش. این در واقع یک الگویی بود که
آقای لطفی میتونن کمکمون بکنن که الان تقاضایی که برای در واقع زوجها برای مسکن دارن من فکر میکنم خیلی متراژهای بالایی باشه توی مشاوران املاک، و این میتونه کمک بکنه که آیا این طرحهای 25 متر 35 متر حالا طرحهای اقتصادی مسکن میتونه تقاضای زوجهای جوان رو پوشش بده. یا
دیدگاه رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
جناب آقای مهندس سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک،
خانواده های بزرگ هم حتی دنبال کوچک متراژ هستن، یعنی دنبال کسی خیلی کم پیدا میشه که دنبال متراژ بزرگ بخوام باشن. حالا 25 متری هم حالا من خیلی واردش نمیشم، ولی خب تبعات خیلی مناسبی رو نمیدیم در آینده. الان شاید توی مقطع ما بخوایم یه سری گری از مشکلاتمون باز کنیم، ولی بعدا قطعا اگر این تولیدات بخواد زیاد بشه دوچار چالش میشیم. خب بالاخره این ساختمون قراره که مستهلک بشه، قراره بازسازی بخواد بشه و چه اتفاقاتی بخواد بیاد تو 6 واحد 4 واحد می‌بینی کلی دعوا ساده توی مجتمعی بخواد 25 متر 25 متر بخواد بشه. فکر پارکینگش رو باید بکنیم، فکر آشپزخونه شما باید انجام بدیم، همه اینا رو. خب یه خب حالا حداقلش متراژ 25 متر خیلی کوچیکه
سبک،
ولی اگر قرار باشه که تولید بشه ما ببینیم که هست، خب قطعا گره از مشکلاتمون باز میشه. کما اینکه ما اگر بخوایم استارت رونق مسکن رو بخوایم بزنیم، باید ما بتوانیم کاری بکنیم که خانه اولی ها بیان وارد بازار بشن، اون موقع است که بازار به راه میفته. الان ما خانه اولی رو نمیبینیم که بخواد بیاد خونه ای بخواد بخره، تو برای اجارهشون مشکل دارن. ما باید اینو هم در نظر بگیریم جانم.
در واقع این طرحهای حمایتی و تسهیلاتی نتونسته انگیزه لازم رو ایجاد بکنه و کمک بکنه.
وامایی هم که دارن پرداخت میکنن، شما تقسیم متراژ هم بخواید بکنید، 2 متر یا 3 متر یا نهایتا 5 متر رو بخواد حمایت بکنه، ما
که حالا باز پرداخت اون هم برای خیلی ها سخت هستش. آقای دکتر فرنام اگر نکته‌ای دارید راجع به صحبت ها بفرمایید و بعد بریم سراغ سیاست گذاری ها، به خصوص در بخش ما نتونستیم انگیزه لازم رو برای مدیریت و کنترل تقاضا در بازار مسکن ایجاد بکنیم. مشکل اصلی به نظر میاد علاوه بر اینکه در بخش عرضه ما با مشکلات و چالش‌های روبرو هستیم، الان تقاضایی رو داریم، در واقع نیازی رو داریم که تبدیل نشده به تقاضا و همین نیاز داره بزرگ و بزرگتر میشه، و اینکه این نیاز تبدیل به تقاضا بشه رو ما در بازار مسکن شاهد نبودیم. خیلی از تقاضاهایی که در بازار مسکن هم شکل گرفته بود رو میبینیم که عقب گرد داره و تبدیل شده دوباره به همون نیاز مسکن.
دیدگاه
دکتر علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ببینید در بحث متراژ که بیان شد، من یه عدد و رقمی عرض کنم خدمتتون. 75% معاملات مسکن شهر تهران واحدهای زیر 100 متر هست. ولی عمده عرضه ما واحدهای بالای 100 متره. در مقیاس کشوری هم این هست، یعنی تقاضا رو واحدهای کوچک متراش بسیار بیشتر، عرضه تو اون حوزه بسیار کمتره. اینکه باید ما عرضه واحدهای کوچک رو برای پاسخ به اون نیاز متناظر به خودش، نه اینکه ما بخوایم و بگیم که مردم این خونه هایی که زندگی میکنن بزرگه باید کوچک بشه، این دوتا تعبیر و تفسیر داره. نیاز زوجهای جوان، خانوارهای تک نفره، من عدد سرشماری رو خدمتتون عرض کنم، 85 به 95 39% تعداد خانوار ما اضافه شده. خانوار تک نفره کشور 127% اضافه شده. این عدد رو مقایسه کنیم با رشد 39% کل خانوارهامون. اینا همش سرشماریه، هیچ گونه تفسیری نداره. در خانوار دو نفره 89% اضافه شده. پس ما باید این تقاضا رو تا یه حدی براش گزینه‌هایی داشته باشیم. و یه بحثایی هم به خصوص در پایتخت و تهران به طور خاص و استثنا ممکنه که دو تا کلان شهر داشته باشیم، ما تقاضاهای شغلی و تحصیلی داریم. فرض کنیم همین من تقریبا تو هفته گذشته عدد گرفتم، خوابگاه‌های خودگردان، جمعیت زیادی از دانشجویان در خوابگاه‌های خودگردان مورد تایید وزارت علوم سکونت دارن، از تختی 3 میلیون تومان تا اتاق وی آی پی 15 میلیون تومان. یا مثلا ما مدیرانمون، فرض کنید مدیر بخش خصوصی دولتی امکان و استطاعت داره، سفر ماموریت به تهران زیاد داره، اونجا یه واحدی رو برای خودش یا میخره یا اجاره میکنه. تقاضای کارگری داریم، تقاضای مثلا رانندگانی داریم که تو خدمات حمل و نقل هستن، یه تقاضایی که فقط جنسش تهران و یکی دو تا شهره، یه درصد با جمعیت بالای خانوارهای یک و دو نفره. تو دنیا هم، حالا تو ترجمه فارسی کردم میکرو آپارتمان، ولی ترجمه جهانیش فلت و استودیو و میکرو فلته. منتها اونی که برای ما هستش، طرح جامعه تهران گفته 35 متر بس، اصلا کمترش مثلا من وارد بحث نمیشم. و دلیلی هم که ما عرضه واحدهای کوچیکمون کمه، ضوابط شهرسازی هیچ معنی براش نیست. شما الان 35 متر همه جای شهر تهران میتونید پروانه بگیرید. منتها چرا عرضه کمه؟ به خاطر پارکینگ. شما واحد 35 متری باید یک پارکینگ تامین کنین، واحد 150 متری هم باید یک پارکینگ طبق طرح تفصیلی تهران. خب پارکینگی که 25 متر ناخالص میبره با هزینه ها و مشاعاتش جوریه که نمیصرفه. دو تا عدد دیگه هم از آمار مرکز آمار رو عرض کنم خدمت.
بفهم.
51% خانوارهای کشور ماشین دارن، و یعنی تقریبا نصف ماشین ندارن، و تقریبا 1/3 خانوارهای شهر تهران هم ماشین ندارن. در ادبیات شهرسازی و حمل و نقل دنیا به این سمت رفته که ما الزامی نداره برای همه پارکینگ تأمین کنیم. در جایی که دسترسی حمل و نقل عمومی خوب وجود داره، ایستگاه‌های مترو، اینها جاهایی ما میتونیم ضوابط رو تسهیل کنیم که تجربه جهانی هم اینو نشون داده و تایید کرده. همین کاهش هزینه پارکینگ به شدت در رونق ساخت و ساز، دستور نقشه ها، اجرای واحدهای کوچیک موثره. منتها یه نقدی به بحث ایده 25 متری که هست، بحث اصلیش اینه که این از بعد جنگ جهانی دوم که نیاز مسکن خیلی جدی شد، یه تجربیاتی بود که مسکن ارزان قیمت در کنار هم تبعات اجتماعی خیلی بدی داشته. حالا فرقی نداره، یه محله بوده، یه مجتمع ساختمانی بوده، اینها تبعات اجتماعی داره، برند میخوره، لیبل میخوره. اگر هم مسکن کوچک متراژی قرار تولید بشه، افزایش پیدا کنه سهمش تو بازار، اینها به صورت مشترک و مختلط در پروانه های ساختمانی، شما الان مثلا 10 واحد مجوز میگیرین، یه تراکم مازادی میگیرین، اون تراکم مازادو به شرط چند واحد کوچک مقیاس میگیرین که در استطاعت باشه. این باعث میشه اون تقاضا آروم بگیره. ولی اینی که شما مثلا 50 واحد 25 متری کنار هم بذارین، اصلا اون برچسبی که میخوره، اون کیفیتی که میخوره، مشکل به نظر من هم همون ضوابط 35 متری که در طرح تفصیلی تهران اشاره شده جوابگو است. من راجع به قیمت هم اگر فرصت هست
بفهمید خیلی کوتاه و بعد بریم سراغ طرحهایی که نتونسته کمک بکنه. طرح حمایت
در بحث قیمت عرض کنم خدمتتون، به نظر من الان شاخصهای مختلفی داریم که حباب رو نشون میده. شاخص قیمت به اجاره بها هست، پی به آر هست، شاخص قیمت به عایدی هست، یه شاخصی هست تحلیل دلاری قیمت مسکن که مثلا متوسط قیمت چنده تقسیم بر قیمت اونها. همه این شاخص ها به نظر من حباب مسکن رو داره تشدید میکنه. تو بحث مشاوران املاک هم که صحبت شد، بله عامل اصلی اقتصاد کلان سوداگری و دلالی، عدم تطابق عرضه تقاضای کمی کیفی مکانیه. ولی اینی که شما اشاره کردین، اینی که هر کسی اثرگذاری داره اون باید اصلاح بشه. من یه پیشنهادی میکنم شما همین الان رصد کنیم بازار یه چند ماه شل شده، یه ذره متمایل به سمت عرضه داره تا بیشتر میشه، سمت تقاضا یه ذره محتاط شده به امید اینکه گزینه‌های بهتری انتخاب کنه.
برچسب‌های زیادی و کاغذ‌های می‌بینین زده فروش فوری زیر قیمت منطقه، عمدتاً هم در مناطق لوکس شهر. ما اینو پیگیری کردیم، چند نوبت دیگه هم این تکرار شده بود. یه تکنیکیه که شاید قیمت‌ها رو نگه دارن، یعنی هی بس اون قیمت فروش فوری زیر قیمتی که میزنه از قیمت روز بالاتره، برای اینکه در واقع حفظ قیمت بشه. اینو باز تاکید میکنم، دلیل افزایش قیمت نه مشاوران املاک نه اپلیکیشن ها، ولی اینکه هر دوشون خیلی تا جایگاه مطلوبشون تا اون اثرات منفی که رو بازار دارن رو تعدیل کنن، کنترل کنن و مسئولیتشون رو بپذیرن کار دارن. در خصوص قیمت من فکر میکنم اگر یه چشمانداز با ثبات اقتصادی ایجاد بشه، تورم کم بشه، چشمانداز تورمی با ثبات کاهشی باشه، من قول میدم که مسکن یا تثبیت بشه یا در بدترین سناریو زیر تورم، خیلی کمتر از تورم رشد پیدا بکنه، ولی به شرط اینکه این با ثبات و مستمر باشه. به نظر من جای کاهش عدد اسمیش هم وجود داره.
بعد ممنون از شما آقای دکتر فرنام. حالا راجع به طرح باز برمی‌گردیم صحبت می‌کنیم، حمایت‌ها و تأثیراتی که داده شده.
دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جناب دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، بحث نهضت ملی مسکن رو با شما ادامه بدیم.
خب عرض به حضور شما که همطور که مستحضر هستید، عملیات فعلی نهضت ملی مسکن در واقع متأثر از قانون جهش تولید مسکن در واقع داره دنبال میشه. در این قانون صندوق ملی مسکن متولی تأمین مالی این نهضت شده و در واقع هر گونه کمک و حمایت دولت از عملیات ساخت و ساز در کشور مبتنی از مسیر صندوق ملی مسکنه. صندوق ملی مسکن از سال گذشته که در واقع رسمیت پیدا کرده، تأسیس شده و شکل گرفته، تا امروز بالغ بر 3500 میلیارد تومان تخصیص داده، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در واقع پروژه معرفی کرده و عملیات رو در واقع شروع کردن در استانها به انهای مختلف. و منابعی که برای این صندوق دیده شده برای اینکه بتواند در واقع تأمین مالی این نهضت رو به عهده بگیره متشکل از مسیرهایی است که اگر محقق بشه من فکر میکنم کشور و دولت در عملیات نهضت ملی مسکن انشاءالله موفق خواهد شد. یکی از این منابع که حائز توجه هستش در واقع جریمه است که از محل استنکاف بانک ها بابت وام های مسکن در واقع توسط سازمان امور مالیاتی اخص میشه. دوستان تو فرمایشاتشون بعضا اشاره فرمودن که در واقع رویکرد دولت و رویکرد قانونگذار و سیاستمدار در اخذ مالیات در خصوص مسکن باید چگونه باشه. حالا فارغ از دیدگاه های کارشناسی، ما مطابق قانون جهش تولید به ازای هر درصد استنکافی که بانک های کشور از در واقع تعهد خودشون که همانا 20 درصد وام مسکن از کل تسهیلاتشون هستش داشته باشن، 2% در واقع جریمه میشن و این جریمه میاد و صرف میشه در عملیات ساخت کشور. این عدد امروز که ما با هم صحبت میکنیم انباشتش صرفاً برای سال 1400 و 1401 دو عدد 59 هزار میلیارد تومان و 90 هزار میلیارد تومانه که تقریباً چیزی حدود 149 هزار میلیارد 150 هزار میلیارد تا الان رو محقق میکنه در صورتی که اخذ بشه. خب در فرمایشات دوستان هم بود که بانک ها تمایل ندارن به دلایلی وارد عملیات مسکن بشن، یا اگر بشن از زاویه دید خودشون به عنوان یک بنگاه به اون نگاه میکنن. این نظر رو هم بنابراین تأمین میکنه که پس اگر بانکی در واقع عملیات رو فقط دنبال نکنه و نسبت بهش در واقع اقدام قانونی خودش رو انجام نده، سازمان امور مالیاتی اون رو اخذ بکنه و در اختیار دستگاه های سازنده قرار بده تا اون اتفاق بیفته. این یکی از مسیرهای اصلی است که در واقع تأمین مالی نهضت ملی مسکن رو به عهده میگیره. غیر از اون از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر سالانه چیزی بالغ بر سالی 4000 میلیارد تومان عدد وارد میشه. سال گذشته 20000 میلیارد تومان از محل تعاطر نفت در واقع برای صندوق دیده شد که امروز با در واقع استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری در خصوص در واقع توسعه عملیات مسکن کسب شد، عدد 2 میلیارد دلار امروز